بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی که شاید برای همه ما پیش اومده باشه یا به هر حال این سوال بجاست که آدم راجبش فکر بکنه این هست که چرا ائمه ما بعد از امام حسین علیه السلام، امامان بعد از سید الشهدا علیه السلام، چرا عاشورای دیگری به پا نکردن و قیام دیگری راه نینداختن، با اینکه هر کدومشون در زمان خودشون مبتلا به خلفای ظلم و جور بودن، مبتلا به خلفایی بودن که به هر حال کمتر از یزید هم نبود. ائمه ما همشون به هر حال در زمانی که زندگی میکردن کسانی بودن، فرض کنید مثل متوکل عباسی، مثل منصور دوانقی، معاویه بنی عباس، کسانی بودن بسیار پست بودن. چرا امامان ما بعد از امام حسین علیه السلام قیام دیگری رو به پا نکردن؟ شاید اولین چیزی که به ذهنتون بیاد این است که خب شرایط اونها فرق میکرد با شرایط امام حسین. شرایط اجتماعی در زمان امام حسین علیه السلام موقعیتی بود که ابو عبدالله علیه السلام دست به این قیام زد. خود امام حسین هم حتی در 10 سالی که در زمان معاویه بود، در سال 50 هجری تا 60 هجری، تو این 10 سال خود امام حسین هم قیام نکرد چون شرایط فراهم نبود. به خصوص تو اون زمان، خب زمانی بود که اون صلح برادر بزرگوارشون امام مجتبی علیه السلام هم بود، با اینکه معاویه اون قرارداد و عهدنامه رو نقض کرده بود، ولی با این وجود امام حسین علیه السلام به احترام اون صلحی که برادر بزرگوارشون کرده بود تو 10 سال زمان معاویه قیامی نکرد. خصوصا که معاویه علی ظاهر حفظ ظاهر هم میکرد، خودشو مثلا به عنوان یه مسلمان، یه کسی که به عنوان حاکم هست جا میزد، حفظ ظاهر میکرد. اما زمان یزید که رسید و معاویه مرد، خب شرایط عوض شد، هم دیگه اون قرارداد و صلح نامه دیگه تمام شد موعدش، چون تا زمانی بود که معاویه زنده بود اون قرارداد این بود که تا وقتی من زنده هستم امام حسن و امام حسین علیه من قیامی نکنن تا وقتی زنده هست. خب بود که از دنیا رفت و به خصوص تازه تو اون قرارداد این بود که بعد از مرگ معاویه، توی نقلی هست که 2 مرتبه خلافت به حسن برگرده، توی نقل دیگری هستش که یه شورایی تو خود مسلمین خلیفه رو انتخاب بکنن، حاکم رو انتخاب بکنن. پس به هر صورت اومدن یزید خلاف اون قرارداد و نقض اون قرارداد بود. لذا امام حسین علیه السلام شرایط رو آماده دید در زمانی که معاویه مرد، در سال همون 60 هجری، 60 اوایل 61 هجری، 60 هجری بود که مرد و یزید سر کار اومد، ابو عبدالله علیه السلام این قیام رو انجام داد. اما ائمه ما در زمانشون این شرایط فراهم نبود، شرایط اجتماعی برای قیام فراهم نبود. به هر حال خون امام علیه السلام باید موج ایجاد بکنه، باید بیداری ایجاد بکنه. اگر نعوذ بالله خون هدر بره و امام علیه السلام به شهادت برسه، هیچ تأثیری تو اجتماع نداشته باشه، خب معلومی که امام این کار رو نمیکنه. امام حسین اگه تو اون 10 سال زمان معاویه قیام میکرد، ای چه بسا به شهادت میرسید. تبلیغات هم که دست دشمن بود، جوری تبلیغ میکردن که حسین نقض عهد کرده، قرارداد رو زیر پا گذاشته و به هر حال خون ابا عبدالله علیه السلام هدر میرفت. پس شرایط باید فراهم باشه. در زمان امامان دیگر شرایط اجتماعی و سیاسی فراهم نبود. یه جواب. شاید شما جواب دیگری بدید، بگید این که امامان دیگر غیر از امام حسین قیامی به پا نکردن و عاشورایی راه نینداختن، چون یارانی مثل یاران امام حسین نداشتن. ما هم میگیم که امام حسین قریب بود، اما امام حسین 72 نفر آنچنان داشت که خودش فرمود که دیگه مثل اینها من کسی رو از اصحاب و یار ندیدم. ما رأیت اصحابا ابر و اوفا من اصحابی، با وفاتر و خوبتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. خب امام حسین 72 تا اینجوری داشت، ائمه دیگر ما نداشتن، یار نداشتن. که امام حسن علیه السلام کسانی داشت که اگه می جنگید کتبسته امام حسن رو تحویل معاویه می دادن. آدمایی بودن که نمیشد روشون حساب کرد. حتما شنیدید این رو که صدیر صیرفی یا صدیر صیرفی میگه من با امام صادق علیه السلام از شاگردان امام صادقه، میگه داشتیم اطراف مدینه میرفتیم، من به امام صادق عرض کردم که آقا برای چی شما قیام نمیکنید علیه منصور دوانقی، برای چی قیام نمیکنید؟ امام صادق علیه السلام فرمود با کدوم یار، با کسی رو نداریم که. صدیر میگه من گفتم که آقا شما خیلی یار دارید. امام صادق میگه مثلا چند تا؟ گفت آقا 100,000 تا. امام صادق با تعجب گفت 100,000 تا؟ او گفتش که آقا بلکه بیشتر 200,000 تا. امام صادق با تعجب گفت یعنی ما 200,000 تا یار داریم؟ گفت آقا بلکه بیشتر، نیمی از جهان اسلام محب شما اهل بیت هستن و طرفدار شما هستن. حضرت دیگه هیچی نگفت. همینجور که با هم دیگه میرفتن به یه منطقه اطراف مدینه رسیدن به نام ینبع که یه تعدادی گوسفند داشتن میچریدن. امام صادق فرمود اگه به تعداد این گوسفندان ما یار میداشتیم قیام میکردیم. صدیر میگه شمردم دیدم 17 رس بیشتر نیست، 17 تا بیشتر نیست. حالا امام صادق که 4,000 تا اونجوری شاگرد داشت، امام صادقی که 4,000 تا شاگرد داشت میگه من 17 تا هم ندارم. بله شاگردان سیای لشکری بودن، برای ماه رمضان خوب به کار می اومدن، اما برای محرم به کار نمی اومدن. برای کربلا یارانی مثل یاران سید و شهدا نیازه. خب نداشتن اینجور چیزی رو. امام سجاد علیه السلام ایشون می فرمود در کل مکه و مدینه 20 نفر بیشتر محب ما نیست. اون ابتدایی که امامت امام سجاد بود که مؤمنین درجه یک که در کربلا به شهادت رسیدن رفتن، درجه دعا و درجه سه هم تو قیام مختار و نهضت توابین به شهادت رسیدن، یه کسی دیگه نبود. امام سجاد فرمود 20 نفر بیشتر نیست تو مکه و مدینه که محب ما اهل بیت، کسی رو نداشتن. وجود مقدس سید و شهدا علیه السلام واقعا اصحابش عجیب بود، از ابوالفضل قبر بنی هاشم گرفته تا اون سیاهی که به هر حال خدمت میکرد، جون بود، خدمتکار بود، کارهای خدماتی انجام میداد، گاهی موقع اسلحه ها رو تیز میکرد، اگه لباسی پاره بود میدوخت، بچه ها رو سرگرم میکرد، سنش میگفتن خیلی بالا بود، شاید از حبیب ابن مظاهر هم سنش بیشتر بود، خیلی بالا بود، بچه ها رو به هر حال سرپرستی میکرد، میخندوندشون، بچه ها گاهی موقع ها به او عمو میگفتن، بچه هایی که تو کاروان بودند. روز عاشورا که شد خدمت ابا عبدالله علیه السلام نشسته بود یه جایی، داشت مشغول بود چیزی رو میدوخ. امام حسین این پیرمرد سیاه چرده آفریقایی رو نگاه کرد که این بنده خدا که کارهای خدماتی انجام میده، یعنی الان تو جنگ روز عاشورا. ابا عبدالله علیه السلام فرمود که اگر میخوای بری برو. این گریهش افتاد، گفت آقا من میدونم من سیاهم، من حتی رنگم هم به بقیه نمیخوره، عطر و بویی ندارم، من کجا که بخوام با آدم های معطر و خوشبو و خوشرو همراه باشم، حسب و نسبم پدر و مادرم کسی معروفی نیست، کجا که در کنار مثل ابوالفضل و علی اکبر قرار بگیرم، میدونم من کسی نیستم، اما آقا من نپسند که من فقط یار زمان خوشی های شما باشم، در زمان ناخوشی و سختی کنار شما نباشم، اجازه به من بدید که من هم خدمت شما باشم. ابا عبدالله علیه السلام به او اجازه داد که همراه باش. این اومد اجازه گرفت از امام حسین این پیرمرد که بره. ابا عبدالله بهش اجازه داد. وقتی رفت امام حسین پشت سرش، همونجور که پشت سر علی اکبرش گریه کرد، پشت سر او هم گریه کرد. امام حسین چند جا روز عاشورا بلند گریه کرد. یکیش اینجا بود. این سیاه که داشت میرفت ابو عبدالله گریه کرد. این رفت هرچی جان در بدن داشت گذاشت و به هر حال وقتی به شهادت رسید اون رمق آخرش، لحظات آخر که بود، امام حسین پشت سرش دعا کرده بود که اللهم طیب ریحه بیز وجهه وحشرهم مع محمد و آل محمد، خدای او رو سفید رو کن. خدای او رو سفید رو کن، معطر کن، با اهل بیت محشور بکن. این جنگید، افتاد، لحظات آخر بود، خون چشمشو گرفته بود، دیگه قاعدتاً باید دشمن بیاد مثلا سرشو جدا بکنه، دیگه هیچ رمقی تو تنش نبود. یه مرتبه دید انگار صورتش گرم شد، چشمش رو هر جور بود باز کرد، یا خون رو شاید مثلا ابا عبدالله کنار زد، نگاه کردید صورت امام حسین رو صورتشه، همون کاری که با علی اکبرش کرد با این هم کرد، صورت گذاشت به صورت او. انگار بخواست بال در بیاره که این صحنه آخر خودشو همچین قابلیتی اصلا تو خودش نمیدید، انگار بخواست بال در بیاره. گفت و من مثلی، و من مثلی، مثل من دیگه کیه، مثل من دیگه کی هستش؟ این لیاقت، این لیاقت. یاران ابا عبدالله هر کدومشون یک کتاب حرف دارن از فضیلت و بزرگی. درسته که خود سید الشهدا علیه السلام مثل خورشید به قدری نورانی و با عظمت هست که این یاران در کنارش کم فروغن دیگه، خودشو نشون نمیدن، ولی اگه آدم هر کدوم از اینا رو دنبال بکنه خودشون واقعا با عظمت بودن. دیگه یاران امام حسین تکرار نشد. پس شاید امامان ما که بعد از سید الشهدا کربلای دیگری رو به پا نکردن و عاشورایی به راه نینداختن چون یار نداشتن، شاید یه دلیل سومی داره که این یه مقدار احتیاج به دقت بیشتر داره. شاید بعد از سید الشهدا امامان ما که قیام دیگری به راه نینداختن نخواستن یه بار دیگه مردم رو شرمنده کنن، یه بار دیگه مردم رو شرمنده کنن، ارفاق کردن، تخفیف دادن دیگه به مردم. یعنی چی؟ ببینید وقتی که سید الشهدا علیه السلام میخواست حرکتش رو شروع بکنه، خب خیلی اومدن به امام حسین گفتن نرو، از باب نصیحت. یکی از کسانی که اومد گفت نرو عمه امام حسین امهانی بود، زن بسیار بزرگوار، خواهر امیرالمومنین، سنی ازش گذشته بود، همه بهش احترام میگذاشتن. اومد خدمت ابا عبدالله علیه السلام، گفت حسین جان نرو، این سفر سفر خطرناکی است، من دیشب در خواب دیدم که این کاروان حرکت میکنه میره، یه هاتفی صدا زد، یه صدا زننده ای صدا زد که این کاروان میره، مرگ هم در پی این کاروان میره و قریش از مرگ شما و کشته شدن شما شرمنده میشن. امام حسین علیه السلام فرمود عمه جان نه فقط قریش از کشته شدن ما شرمنده میشن، که مسلمان ها از کشته شدن ما شرمنده میشن. مگه همینجور نبود؟ جز همون تعدادی که کمک دادن به امام حسین، مگه بقیه شرمنده نشدن که این چه مسلمونیه که پسر پیغمبر میره ما نرفتیم کمکش بدیم؟ این چه مسلمونیه هست که پسر پیغمبر سید الشهدا با اون عظمت میره ولی ما تنهاش گذاشتیم؟ شرمنده شدن دیگه، همشون از مسلمانی خودشون شرمنده شدن. شاید امامان دیگر بعد از سید الشهدا نخواستن یه بار دیگه شرمنده کنن مردم رو، همون یه بار که شرمنده شدید بستونه دیگه، همون یه بار کافیه دیگه، تخفیف دادن دیگه، ارفاق کردن به مردم. شاید این بود. همه این چیزایی که عرض کردم شاید شرایط فراهم نبود، شاید یار نداشتن، شاید نخواستن یه بار دیگه شرمنده کنن مردم رو، ولی یه شاید چهارمی است، من تقاضا میکنم اون رو عنایت بفرمایید. شاید امامان دیگر ما عاشورای دیگری به راه نینداختن به خاطر این بود که اصلا دیگه نیازی نیست، همین یه عاشورا کافیه تا قیامت که دین رو نگه داره، اصلا نیازی به تکرار نداره، همین عاشورا کافی هست، همین دستگاه رو فقط به دیگهش داشت. لذا امامان بعد از امام حسین تمام هم‌وغم بشون بود که عاشورا رو حفظ کنن، همین دستگاه رو حفظ کنن، از انحراف و تحریف مسون ببونه، همین میتونه تا قیامت دین رو نگه داره، نیاز به تکرار نیست. شاید هم این بود. حقیقتاً عاشورای امام حسین علیه السلام دستگاهی است که اولا از پیغمبر اکرم گرفته تا امام زمان 14 معصوم همشون دخیل بودن در درست کردن این دستگاه. درسته که خود سید الشهدا اون جلو بود، خود امام حسین تو جنگ بود، خود امام حسین به شهادت رسید، اما هر 13 معصوم دیگر، چه ائمه قبل از امام حسین چه بعد از امام حسین، همشون یک جوری دخیل بودن در اینکه این دستگاه به وجود بیاد و حفظ بشه. ائمه قبل یعنی پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن علیه السلام آماده می‌کردن امام حسین رو برای این داستان، آماده می‌کردن برای عاشورا. همه اونها می‌دونستن که چه خبر خواهد شد، می‌دونستن که عاشورایی به وجود خواهد آمد، خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، از اولیاء بزرگ الهی بود. ایشون خب آدمی بود که همه مراجع تقلید ارادت به ایشون داشتن و آمازم رهبری می‌فرمودن. من خودم کرامت دیدم از جعفر آقا. ایشون می‌فرمود روز عاشورا در ملکوت کربلا، در باطن کربلا، ائمه پیغمبر اکرم امیرالمومنین حضرت زهرا حضور داشتن، پیغمبر آسیناشو بالا زده بود، حسینم برو برو جلو برو، مبادا که این قضیه رخ نده، بدایی اتفاق بیفته، مقدرات عوض بشه، حسینم برو. این شهادت اگر رخ بده دین تضمین شده. همه ائمه قبل به گونه ای امام حسین رو آماده می کردن برای عاشورا. امامان بعد از امام حسین هم هموقتشون حفظ این دستگاه بود. پس همه ائمه دخیل بودن در ایجاد و حفظ این دستگاه با عظمت. حقیقتا همینجور هستش. ادبیاتی که در روایات ما، ادبیاتی که در فرهنگ دینی ما راجع به امام حسین علیه السلام و دستگاه امام حسین به وجود اومده، در روایت با هیچ کدوم از معصومین ما نداریم. اگر شما مراجعه بکنید به روایات اهل بیت حیرت میکنید. نه اینکه کسی گمان کنه، یعنی حاج آقا شما مثلا میخوای بگی امام حسین بالاتر از ائمه دیگه، از پیغمبر بالاتره که این همه راجبش سفارش شده، از امیرالمومنین بالاتره، ابدا اینو نمیخوایم بگیم. نه، بحث سر بالاتر پایین تری نیست. شکی نیست که پیغمبر از همه بالاتر بود، که شکی نیست. بعد از پیغمبر امیرالمومنین و حضرت زهرا که کف به هم دیگه بودن بالاتر از بقیه ائمه بودن. حتی امام حسن علیه السلام هم به فرموده خود امام حسین، امام حسن هم بالاتر بود. شما همتون دارید شب عاشورا وقتی حضرت زینب خیلی بیتابی میکرد، امام حسین که میخواست او رو تسلی بده گفت خواهرم پیغمبر از من بالاتر بود رفت، پدرم علی مادرم زهرا از من بالاتر بودن رفتن، برادرم حسن از من بالاتر بود رفت، چرا انقدر بیتابی میکنی؟ ببینید خود امام حسین اینجوری فرمود. پس بحث سر این نیستش که امام حسین بالاتر از اونا بود، نه، چون شهادت امام حسین آنچنان رو دلها تأثیر گذاشت، اون شهادت عجیب و عظیم امام حسین و یارانش و اسارت خاندانش آنچنان رو عاطفه ها تأثیر گذاشته که بقیه ائمه شکلی نیست. من از خود شما ها سوال میکنم، شما تو طول سال اون موقعی که اون مقداری که برای امام حسین گریه میکنید برای بقیه ائمه هم گریه میکنید؟ تو طول سال مثلا اینجوری نیست. حتی برای بقیه ائمه هم گریه میکنید، اون انتهای روزه شون به امام حسین ختم میشه، آخرش به امام حسین ختم میشه. عاطفه ها ارتباط خاصی با ابا عبدالله علیه السلام پیدا کرده. از این جهت ادبیات عجیبی تو فرهنگ دینی ما راجع به دستگاه امام حسین، دستگاهی که هر 14 معصوم دخیل بودن توش، به وجود اومده. شما کتاب کامل الزیارات رو ببینید. این کتاب کامل الزیارات از ذخایر شیعه است، الان هست، ترجمهش هم موجوده، ترجمه شده. نویسندش ابن قولوی قمی، استاد شیخ مفیده، استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشته. این کتاب حدوداً 500 صفحه است. اونایی که میخوان نکته های ناب راجب زیارت، راجب چیزهای مربوط به اهل بیت گیرشون بیاد، تو این کتاب هست. حدود 500 صفحه است. از این 500 صفحه 100 صفحش راجب بقیه معصومینه، 400 صفحش راجب امام حسین. حجم روایات مربوط به امام حسین رو ببینید، یه پنجم این کتاب مربوط به همه معصومین دیگر هست، 4/5 راجع به امام حسین علیه السلام. خصوصیاتی برای ابا عبدالله هستش که برای هیچ کدوم از ائمه نیست. این دستگاه باید بمونه، این دستگاه دین رو نگه می‌داره، این دستگاه مردم رو پالایش و تطهیر میکنه تا زمان ظهور. ظهور امام زمان علیه السلام مرهون عاشورای سید الشهدا است. اگر عاشورای امام حسین نبود، رشد صورت نمی گرفت برای مؤمنین تا برسن به ظهور، ظهوری نبود. واسه همین هم هست که شب عاشورا امام باقر بفرمایید من 4 سالم بود، تو کربلا بودم، همه جزئیات رو یادمه. جدم سید الشهدا با یارانش صحبت کرد، فرمود یاران من، فردا بلای سنگینی خواهد آمد، همه ما به شهادت میرسیم، اما این رو بدونید مهدی ما خواهد آمد.
یعنی شب عاشورا امام حسین علیه السلام بشارت داد که فکر نکنید این خونها هدر میره، ما داریم بذری میپاشیم که مهدی ما میاد این بذر رو محصولش رو درو میکنه. ظهور محصول عاشوراست، عاشورای سید الشهدا رشد میده، پاک میکنه، تطهیر میکنه تا مردم به ظهور برسن، و الا غیر از این اگر بود ظهوری در کار نبود. که واسه همین هم هستش که وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میارن فریادشون یا لسارات الحسین هست، فریاد او و یارانش به عنوان خونخواهی امام حسین. صدای امام زمان علیه السلام در روایت داره یشبه صوت الحسین، شبیه صدای امام حسین علیه السلام هستش. ظهور محصول عاشورا است. این دستگاه دستگاهی است که دین رو باید تا آخر نگه داره. در روایات ما هست، ببینید این خصوصیات مال کیه، کسی دیگه غیر از امام حسین ما داریم راجبش؟ در روایات ما هست، همتون هم شنیدید، تمام انبیا بر امام حسین گریه کردن، تمام انبیا. این یعنی چی گریه کردن؟ یعنی که تو مراتب قربشون به سمت خدا به یه جایی رسیدن که از اونجا به بعد رو با عشق بر سید و شهده باید برن بالا. این گریه براشون قرب میاره، این گریه جزو به هر حال کارهاییست که مربوط به سلوک اونها در قرب خداوند متعال هست. ابراهیم در اون سلوکش به سمت خدا به یه جایی میرسه که از اونجا به بعد باید با عشق بر سید و شهده بره بالا، نیاز داره به این عشق. بذارید من روایت شو خدمتون عرض بکنم، خیلی روایت فوق‌العاده است. وقت ببینید چه ارزشی داره این مجالس و عشقی که آدم تو این مجالس میریزه چقدر ارزش داره. و انبیاء اولوالعزم، نه انبیاء معمولی، انبیاء اولوالعزم محتاج این عشق بودن. در روایت از امام رضا علیه السلام هست در کتاب عیون اخبار الرضا، روایت ذیل اون داستانی است که در قرآن همتون خوندید، هست ابراهیم بچه‌شو اسماعیل برد اسماعیل رو قربانی بکنه. خب همتون خوندید این تو قرآن اومده، وقتی اسماعیل رو برد کار رو گلوش گذاشت، اسماعیلی که در پیری به حضرت ابراهیم داده شده، اسماعیلی که خودش جزء انبیاست، پاک معصومه، پدر بخواد سر او رو ببره ببینید چه بلای سنگینیه. وقتی کارت رو گذاشت دستور برداشته شد، خطاب اومد به ابراهیم که تکلیفت تا همینجا بود دیگه، نمیخواد، تکلیفت تا همینجا بود. این تا اینجاش تو قرآن اومده. امام رضا علیه السلام تو اون روایت باطن این داستان رو باز کرده. امام رضا علیه السلام فرمود که وقتی که این تکلیف از ابراهیم برداشته شد، حضرت ابراهیم نشست گریه کرد که خدایا چی شد که این تکلیف از من برداشته شد، چرا من نتونستم قربانی بکنم اسماعیل رو که بزرگترین مصیبت و بلا بر من وارد بشه، که اون وقت وقتی بزرگترین بلا بر من وارد شد در راه تو، در راه انجام وظیفه و تکلیف به بالاترین مقام برسم. ابراهیم خلیل الله دنبال بالاترین مقام میگرده، بگه خدای چی شد من نتونستم این تکلیف رو انجام بدم، اون سختی مصیبت رو بکشم و به بالاترین مقام برسم. خداوند متعال خطاب کرد که ابراهیم خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر الزمان رو؟ خدا داره از ابراهیم میپرسه. اینجا دیگه جای خلافگویی نیست، از زوایای قلب ابراهیم خبر داره. ابراهیم عرض کرد که خدایا پیغمبر آخر الزمان رو از خودم بیشتر دوست دارم، چون تو او رو بیشتر از من دوست داری، چون تو او رو بیشتر دوست داری منم او رو بیشتر دوست دارم. خداوند متعال سوال کرد که ابراهیم فرزند او حسین رو بیشتر دوست داری یا فرزند خودت رو؟ او خدایا فرزند او رو از فرزند خودم بیشتر دوست دارم، چون تو او رو بیشتر دوست داری. حب و دوستی ابراهیم تابع محبت خداست، هر کی رو خدا بیشتر دوست داره منم بیشتر دوست دارم، چون تو پیغمبر آخر الزمان رو بیشتر دوست داری و فرزند او رو، منم پیغمبر آخر الزمان رو از خودم و فرزندش رو از فرزند خودم بیشتر دوست دارم. خداوند متعال فرمود که خب ابراهیم، این که تو فرزند خودت رو در سرزمین منا به دستور ما سر ببری، این مصیبتش سنگین تره، این مصیبتش سنگین تره، یا فرزند پیغمبر آخر الزمان که مقامش بالاتره یک عده‌ای به ظلم نه به دستور ما سر او رو ببرن، کدوم مصیبت سنگین تره؟ یعنی ابراهیم بزرگترین مصیبت سربریدن فرزند تو نیست، بزرگترین مصیبت سربریدن اون کسی است که مقامش بالاتره، اون رو هم به ظلم به شهادت میرسونه. بزرگترین مصیبت اونه. اگر میخوای به ثواب اعظم مصائب برسی، چون ابراهیم دنبال این بود به ثواب بزرگترین مصیبت برسه، اگه میخوای به ثواب اعظم مصائب برسی، بشین و بر مصیبت او گریه کن، به ثواب اعظم مصائب میرسی. اعظم مصیبت، وقت روزه امام حسین علیه السلام برای ابراهیم خونده شد، ابراهیمی که خدا آوردش عواطف پدری رو تحریک کرده که پسر سربریده شدن یعنی چی، تحریک کرده، بعد منتقلش کردن به وادی سید الشهدا، آوردنش آمادش کردن منتقلش کردن به وادی سید الشهدا، اونجا عشق بریزه. وقت تو روایت داره آنچنان سوخت وقتی اون روزه برش خونده شد، آنچنان سوخت که اگر فرزندش رو سر میبرید اونقدر نمیسوخت، اونقدر فشار بهش نمی اومد. اون وقت بهش گفتن که وفدیناه به ذبح عظیم، ما این سوختن تو بر امام حسین علیه السلام رو به جای او قرار دادیم، به جای اون سربریدن فرزند. یعنی هر چی که می‌خواستی تو اون تکلیف که بالاترین تکلیف بود می‌خواستی به قرب برسی، تو همین گریه گیرت میاد، تو همین عشق گیرت میاد. بقیه مراتب سلوک رو و قرب خدا رو باید با عشق بر سید الشهدا بری. ابراهیم محتاج این عشق، انبیا محتاج این عشق. واسه همین هم هستش که واقعا باید قدر دونست این مجالس رو، این ایام رو. کسانی بودند، این حرف حرف قشنگی شاید نباشه، شاید شوخیه، ولی بالاخره که آخه یه کسی بگفت مشتری های امام حسین از مشتری های خدا بیشتره، مشتری های امام حسین یعنی کسانی بودند که اهل مسجد و محراب و این حرفا شاید خیلی نبودن، اما ایام محرم خودشونو به دستگاه امام حسین میرسون. این حالا حرف شاید شوخیه، چون دستگاه امام حسین هم دستگاه خداست، اونایی هم که بیان تو دستگاه امام حسین هم دستگاه خدا هست. اما واقعیت مسئله این هست که کسانی بودن که ای چه بسا شاید تو راه درستی نبودن، اما با سید الشهدا که اومدن درست پیش رفتن. به خدا قسم، قسم دارم بخورم، تو همین چند روز، تو همین 7-8-10 روز آدم میتونه آدم دیگری بشه، آدم میتونه تمام آلودگیاشو کنار بگذاره، میتونه آدم دیگری بشه. من چی میگم؟ تو 10 روز چیه؟ هر توی نصف روز، تو کمتر از نصف روز، کمتر از نصف روز همراه سید الشهدا علیه السلام شد از قعر جهنم رفت اوج بهشت، که امام صادق فرمود تا قیامت هر کسی ولو بزرگترین اولیاء خدا اگه بخوان سلام بدن به شهدای کربلا که یکیشون هم حره، باید دست رو سینه بگذارن بگن به ابی انتم و امی، پدر و مادر ما فدای شما، که یکیشون هم حره، همون حری که تا قبل از عاشورا تو قعر جهنم بود. تو کمتر از نصف روز سید الشهدا این هنرها رو داره، دستگاه امام حسین این هنرها توش هست. اونایی که میخوان عوض بشن از همین اول با امام حسین همراه بشن. درود خدا بر شما، بر همتون. از همون شب اول محرم آدم اومد با کاروان سید الشهدا را افتاد. سعی بکنیم این 10 روز مراقبه داشته باشیم تا بتونیم اون رزقهای خاص گیرمون بیاد. الان فرصت نیست، اگر فرصتی شد من خدمتتون عرض میکنم این حزنی که بر قلبتون تو مجالس امام حسین میاد و این اشکی که رو چشمتون بیاد نازله ای از حزن و اشک امام زمان علیه السلام هست که تو این دهه محزونه بر قلب شیعیان و بر چشمشون. به هر حال این حزن و اشک نازل میشه، واسه همینم هم گفته شده این عشق یهوت الذنوب العظام، بزرگترین گناهان رو پاک میکنه. گناه اگر به اندازه کف دریا باشه پاک میکنه، آدم رو زیر و رو میکنه، آدم رو تو محیط ولایت اهل بیت میبره. خیلی ها بودن با همین عشق پاک شدن، مثل طیب، مثل رسول ترک، مثل خیلی از کسانی که از اولیاء خدا شدن ولو جزو بدها بودن یه روزی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله صمد آقای خانساری رو، از مراجع با عظمت تقلید بود. تمام مراجع حضرت امام، آیت الله عراقی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشه نجفی، همه مراجع نسبت به ایشون ارادت خاص داشتن. آیت الله صمد آقای خانساری فوق العاده بود، یک کسی من از نوه ایشون شنیدم، یک کسی به حضرت امام اوائل انقلاب زنده بود، آیت الله خانساری زنده بود، اوائل انقلاب از امام پرسیده بود که آیا است احمد آقای خانساری عادل هست؟ میشه پشت سرش نماز؟ اینقدر امام ناراحت شده بود، اینقدر ناراحت شد، گفت از عدالت سید احمد آقا از من میپرسید؟ از عصمتش بپرسید، از عصمتش بپرسید. یه آدم عجیبی بود، رضوان خدا برش. سال 63 از دنیا رفت، سال 63 مرحوم شدن. ایشون تو مسجد سید عزیزالله تهران نماز میخوند، تقریبا جنوب شهر تهران نزدیکای بازار، خونش هم همونجا بود. یه مرتبه یه آقای قبل از انقلاب، شاید بود 50 سال پیش، یه آقای خدمت ایشون رسید، یه حاج آقا مسیح، به ایشون گفت حاج آقا من یه برادری دارم اهل هر خلافی هست، مشروب بخوره میاد تو خیابون عربده میکشه، مست میشه عربده میکشه، قمارباز هست، چاقوکش هست، اهل فحشا هست، آبرو تو محل بر ما نگذاشته. ما گفتیم ازدواجشو فراهم بکنیم زن بگیره بلکه آدم بشه، ازدواجش هم فراهم کردیم آدم نشد، حاج آقا از دستش عاصی شدیم، شما نفست حق، اگه میشه برادرمون بیارم پیش شما، چهار کلمه شما نصیحتش کن. آیت الله خانساری فرمودن که با این اوصافی که تو داری از برادرت میگی، نصیحت منم به دردش نمیخوره. اون بنده خدا گفت حاج آقا پا چی کارش کنیم؟ شما مرجع تقلید ما هستی، یه رای جلو پای ما بگذار، چی کارش کنیم؟ آقای خانساری یه چند لحظه فکری کرد، گفت من یه راه به ذهنم میرسه، اینو بهت میگم، اگه این راهی که بهت میگم جواب داد، بعد برادرتو برده بیار پیش من، چهار کلام من نصیحتش کنم. اگه این راهی که بهت میگم جواب نداد، دیگه ولش کن، قابل هدایت نیست، دیگه رهاش کنید. اون بنده خدا گفت حاج آقا چی کارش کنیم؟ آقای خانساری فرمودش ببریدش کربلا، اگه تو حرم سیدالشهدا گریه کرد، معلومه که نور تو وجودش هست، وقت برش دارید بیارید پیش من، چهار کلام من نصیحتش کنم. اما اگه تو حرم امام حسین گریه نکرد، دیگه ولش کنید، دیگه قابل هدایت نیست. این بنده خدا بلند شد رفت، یه حاج آقا مسیح بلند شد رفت. حدود شاید یک ماه و نیم بعد، شاید بیشتر کمتر، اومد خدمت آقای خانساری، گفت حاج آقا بردیمش. گفت بردیمش؟ آقای خانساری گفت خب چی شد؟ گفت حاج آقا اولش که نمی اومد، وقتی بهش گفتیم بیاریم کربلا زیارت، گفت برو بابا کی حال زیارت داره، اصلا اهل این حرفا نبود، اهل زیارت و این حرفا نبود، من با یه ترفندی بردمش، گفتم بیا بریم تو راه، تو مواظب من باش. میگه وقتی رفتیم، داشتیم میرفتیم به سمت حرم امام حسین، بازی میکرد، هی سرش این ورانور بود، مغازه ها را نگاه میکرد، اصلا اهل این حرفا نبود. اما حاج آقا وقتی وارد صحن مطهر امام حسین شدیم، سرش انداخت پایین، گریه نمیکرد ولی سرش انداخت پایین. ولی حاج آقا وقتی کنار ذریح امام حسین رسیدیم، گریه نمیکرد، زجه میزد، زجه میزد، ناله میکرد. آقای خانساری گفت حالا درست شد، حالا معلومه که نور تو وجودش هست، حالا برش دارید بیارید پیش من، چهار کلمه من نصیحتش کنم. اون برادره گفتش که حاج آقا دیگه نصیحت نمیخواد. همونجا کنار ذریع سید و شهدا من بهش گفتم برادر من، تو که با امام حسین اینجوری آشتی هستی باهاش، قهر که نیستی که، تو که اینجوری براش داری گریه میکنی، همینجا عهد ببند با اربابت، خلافاتو بذار کنار، حاج آقا همونجا عهد بس، تموم شد، تموم شد. من اسمش رو نیاوردم چون سابقه بدش رو گفتم، از یک همون برادر خلاف، یکی از شهدای بزرگ این انقلاب شد که الان سر قبرش میرن تو حرم است عبدالعظیم، سر قبرش میرن حاجت میخوان، از شهدای بزرگ این انقلاب شد. همون فردی که یه روزی فرد خلافی بود که همه دستش آسی بودن، امام حسین خریدش. اصلا امام حسین، نمیدونم این رو بگم یا نه، این مربوط به خودمه، مربوط به شماها نیست، مربوط به شماها نیست، امام حسین جنسای بنجل رو هم میخره، جنسای بنجل رو امام حسین میخره. این در خونه ای نیست، سفینت الحسین اسرع و اوسع، همه رو راه میده، همه رو راه میده، از حر مخالف تا زهیر فراری، همه رو به اوج بهش رسون. این ده روز آدم میتونه آدم دیگری باشه، انشالله که مراقب این ایام باشیم. از فردا که روز اول محرم هست، حتما سعی بکنیم روزی یه زیارت عاشورا داشته باشیم، حداقل این دهه محرم، بعضیا که کل عمرشون دارن، ولی ما حداقل این دهه محرم رو و اگر کسی بتونه تا 40 سید الشهدا، این 40 روز، این 40 رو زیارت عاشورا داشته باشه هر روز، اهل بیت از ما توقع دارن. امام صادق به شاگردش صدیق گفتش که صدیق جدم امام حسین رو هر روز زیارت میکنی؟ معلومه که توقع داشت. صدیق گفت آقا چجوری من زیارت کنم، من مدینه ام، هر روز که نمیتونم برم کربلا. امام صادق فرمود نه، یه دو تا سلام بده، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. همین، هر روز سلام داشته باشیم تو مجلس امام حسین علیه السلام که وارد میشیم، همونجور که همتون هستش، با وضو باشیم، این ایام سیاه پوش باشیم. امام رضا علیه السلام فرمود پدرم موسی بن جعفر رو از روز اول محرم، یعنی از فردا، از روز اول محرم لا یرا ضاحکاً، خنده کسی بر لبش نمیدید. هر روز که میگذشت و کانت الکعابت و تغلب علی، غم و مصیبتش بیشتر میشد تا روز عاشورا. این دهه اهل بیت عزادار بودن، این دهه امام زمان علیه السلام به شدت محزون هستن، به خصوص شب و روز عاشورا که دیگه واویلاست. انشاءالله بتونیم سنخیت با اهل بیت داشته باشیم و استفاده بکنیم از این ایام. من عذر میخوام ازتون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امام حسین علیه السلام روز عاشورا یه جایی رسید که تنهای تنها شد، یعنی وقتی دوروبرش رو نگاه کرد هیچ کی دیگه نبود، همه افتاده بودن، همه افتاده بودن و به شهادت رسیدن. میدونید کی؟ شماها اهل روزه ها هستید، شماها تو این مجالس بزرگ شدید، اشاره بکنم میفهمید کجا بود که امام حسین تنهای تنها شد. اون موقعی که از علقمه برگشت، آخرین یارش علمدارش رو اونجا جا گذاشت، اون کسی که تا بود همه بودن، وقتی رفت انگار همه رفتن. وجود مقدس ابوالفضل علیه السلام که خودش به امام حسین فرمود که تو مقتل بحرالعلوم داره که اون لحظات آخر ابوالفضل که دیگه شاید نفسهای آخرش بود، گفت آقا شما برو، شما برو، من وعده آب دادم به بچه ها نمیتونم. جوان مرده، مرده وعده داده، وعده آب داده، انی وعدتها بالماء ولم افه به، نتونستم وفا کنم اون آب رو بیارم. امام حسین علیه السلام چهرش در هم شکست، بان الانکسار فی وجه الحسین، هیچ جا نداره که امام حسین در هم شکست، فقط اینجا داره کنار احبال فضلش. وقتی اومد به سمت خیمه هاش، زن و بچهش فهمیدن، این چهره رو دیدن، هیچی نگفتن. امام حسین رفت به سمت خیمه ابوالفضل، ستون خیمه رو کشید، خیمه افتاد. تا خیمه افتاد زینب کبری دستش رو سرش گذاشت، گفت وازی عطا، امان از اسیری. اسیری موندیگه شروع شد. امام سجاد علیه السلام فقط تنها مردی بود که تو خیمه اون هم بود، تو میدان دیگه هیچ مردی نمونده. امام حسین علیه السلام اومد، یه مشتن و بچه دورش رو گرفتن، هر کدوم اومدن دست رو یکی گردن امام حسین گذاشت، یکی پیرنش رو می لباسش رو می کشید، بابا ما رو مخوای به کی بسپاری اینجا بری؟ ما می ترسیم. اینا چون بیابانگرد نبودن، چشم نامحرم اینا رو ندیده بود، می ترسیدن. این کمالشون بود، این کمالشون بود که می ترسیدن. ابا عبدالله همشون رو دلداری داد، عزیزان من سختی میبینید، بلا میبینید، اما ذلت نمیبینید، خدا حامی شماست، نترسید. یه مقدار دلداریشون داد، بعد به خواهرش گفت زینبم همه رو ببر تو خیمه. وقتی که زینب کبرا همه بچه ها رو، خانواده ها رو برد در خیمه، ابا عبدالله علیه السلام روی اسب نشست. اینجا یه صحنه پیش اومد، دل اولیاء خدا آتش گرفت، نشست روی اسب، یه نگاهی به پیکرهای شهدا که همه افتاده بودن، خود سید الشهدا هم عقب کشیده بود، یه نگاهی کرد، صداشون زد، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب، یا زهیر، یا بریر، یا فرسان الهیجا، انا انادی کن فلا تجیبون، یاران با وفای من، دیگه منم صداتون میزنم دیگه جواب منم نمیدی. ابا عبدالله رفت و ساعتی بعد هوا تیره و تار شد و ناگهان سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. خدایا تو رو قسم بدید به آبروی سید الشهدا، به مظلومیتش، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما. به آبروی امام حسین، خدایا به سر مقدسش، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. صلوات عنایت بفرما.